اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در کنار جامعه بین‌المللی و ایالات متحده از طالبان می خواهد که فوراً تصمیمشان درباره منع کار زنان در مؤسسات ملل متحد را لغو کنند. او دیروز جمعه در اعلامیه در مورد این تصمیم گفت که عمیقاً نگران است. در همین حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، دیروز جمعه با اشاره به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در کنفرانس گفت طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بالاتر از نیاز بشر دوستانه در افغانستان قرار می دهد. او گفت که در این باره با طالبان صحبت خواهند کرد. مقامات طالبان در پروان ادعا می کنند که بر یک مخفیگاه جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش عملیات انجام دادند. در این مورد محمد کامران زید، سخنگوی والی پروان، در پیام بر رسانه ها گفته که عملیات در حوزه اول امنیتی شهر پروان در ولایت پروان در شهرک معلمان انجام شد. او افزود که در عملیات یک جنگجو کشته و 3 تن دیگر آنها زنان بودند، با 7 کودک دستگیر شدند. و گفته زید در این عملیات به مردم عام و به نیروهای طالبان صدمه نرسیده است. مسابقات فوتسال رمضانی بین 28 تیم در ولایت بامیان آغاز شد. اولین بازی این مسابقات شب گذشته در جمنازیم نو بامیان انجام گردید. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال ولایت بامیان، در این مسابقات علاوه بر تیم‌های فوتسال مرکز و ولسوالی‌های بامیان، 2 تیم از ولایت دایکندی هم اشتراک دارند. این بازی‌های فوتسال 18 روز ادامه خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل امروز افزایش تنش‌ها و برخوردهای بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را تقبیه کرد و از هر دو طرف خواست که از تحمل کار بگیرند تا مراسم مذهبی ماه رمضان با آرامی سپری شود. خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها زمان افزایش یافته که روز جمعه در جریان فیر بر یک موتر در تل‌آویو یک سیاح ایتالیایی کشته شد و 5 تن دیگر زخم برداشتند. قبل از این در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن 2 خواهر اسرائیلی در فیرهای کشته شده بودند. و مقامات ایرانی برای نظارت و کنترل تخطی‌های روزافزون از پوشیدن حجاب اجباری توسط زنان، کمره‌ها را در مناطق عامه و خیابان‌های بزرگ و چارایی‌ها جابجا می‌کنند. هدف از این کار تشخیص و مجازات به گفته پلیس ایران زنان به حجاب می‌باشد. پلیس ایران در این مورد امروز شنبه در یک اعلامیه خبر داده است. آنچی در ادامه ای برنامه میشنوید. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی امریکا، با جمع منتقدین پیوسته که وضع محدودیت بر زنان افغان توسط طالبان را محکوم کردند. همزمان باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را تقبیح کرده است. او میگوید
این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک‌های بشری اند. برای طالبان به جای رساندن کمک‌ها، ریفت قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
نظر کارشناسان را هم در این باره در مصاحبه نشر می‌کنیم. کندی طی مراحل دوسیه‌های مهاجرت از سوی امریکا و ایجاد مشکلات اقتصادی به پناهجویان افغان که انتظار پناهندگی به ایالات متحده امریکا را دارند.
از نیبه ستاری میفهمن، نیبه سهری میفهمن، هر وقت شو که دیادم نیکه دوتا اولاد ما از هوتل است به این ماه رمضان روز روزه میگیرن و شو کار میکنن، این برمزیاد دردآور و رنجآور است.
در تحولات جهان از وضعیت جنگ میان روسیه و اوکراین میشنوید. با افزایش جنگ ها در اوکراین، رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی دیروز با نیروهای مسلمان اوکراین یک جا روزه را افطار کرد و با آنها یک سلسله تعهدات را به جا آورد. خاطره دختری که فاکولته فارماسی را خوانده و در دو نهاد کار میکرد، پیش از آمدن طالبان بیش از مخارج خانواده خود را از معاش خود تمویل می نمود، اما اکنون بیکار است. او می گوید
از کس قرض می گیریم یا از خاله می گیم به ما روان کنن دیگه، خود ما درآمد نداریم فعلا.
در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی، کاروان زهر پیشکشتان می شود. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تخنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستیم. سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه انکشافی بین‌المللی سازمان ملل متحد، محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و گفته که این کار تنها در کاهش خدمات و حمایت از افغان‌ها تاثیرگذار خواهد بود. او در اعلامیه گفته که در کنار جامعه جهانی، ایالات متحده از طالبان می خواهد که تصمیمش را پس بگیرد. در همین حال باربارا وودوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، به روز جمعه در یک نشست با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد گفته، طالبان زن ستیزی قرون وسطایی را بر نیازمندی بشر دوستانه در افغانستان برتری می دهند. بیشتر مشنوید در این گزارش.
پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، ملی و بین المللی، اکنون شماری از افغان های نیازمند می گویند کمک های بشری کاهش یافته و آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنها از حکومت طالبان می خواهند به زنان اجازه کار دهند تا بتوانند در رسانیدن کمک ها به مردم به ویژه زنان سهم بگیرند. از این میان دو تن از باشندگان ولایت های غزنی و کابل که نمی خواهند نام هایشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی می گویند
از زمانی که طالبان بر کار زنان محدودیت وضع کردند، از آن زمان کمک ها هم کم شده و با مردم صورت نمی گیرد. مردمی نیازمندتر از ما هم وجود دارند که در گذشته زنان می آمدند و خانه ها را می دیدند، کمک می کردند، اما اکنون این کمک ها نمی آید.
بسیاری از مردم وجود دارند که نیاز به کمک دارند. به شمول ما بیشتر مردم وضعیتشان خراب است. ما از طالبان می خواهیم که زنان را دوباره اجازه کار بدهند.
نگرانی ها از کاهش کمک ها پس از محدودیت بر کار زنان پس از آن مطرح می شود که سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID، به تاریخ 7 اپریل تی یک اعلامیه گفته است تصمیم محدودیت بر کار زنان در کاهش خدمات و حمایت افغان ها تاثیر خواهد داشت. خانم پاور محدودیت بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد را نکوهش کرده و از طالبان خواسته است که این تصمیم سرکوب کننده ایشان را پس بگیرند. در اعلامیه گفته شده سهم زنان در پیشرفت افغانستان و رسانیدن کمک‌های بشری مهم است و محدودیت بر کار زنان میلیون‌ها افغان را که به کمک‌های بشری نیاز دارند از این کمک‌ها محروم خواهد ساخت. در همین حال باربارا ویتوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، روز جمعه در نشست با اشاره به محدودیت طالبان بر کار زنان در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد گفت طالبان به جای رسانیدن کمک‌های بشر دوستانه بر روی کرده زن ستیزانه قرون وسطی اولویت می‌دهند.
این یک خبر وحشتناک است که از هر 3 افغان 2 تن آن وابسته به کمک‌های بشری اند. سازمان ملل متحد بدون زنان نه کمک‌ها را رساند میتواند و نه هم باید این کار کند. مهمتر از همه این نشان دهنده آن است که برای طالبان به جای رساندن کمک ها روی کرد قرون وسطی ضد زنان اولویت دارد.
از طالبان در مورد واکنش ها و نگرانی های جهانی در مورد محدودیت بر کار زنان در نمایندگی های سازمان ملل متحد پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا نما روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت مقام‌های طالبان به گونه شفاهی به آنان گفتند که به هیچ زن اجازه کار در دفاتر این سازمان وجود ندارد. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان از کار در اداره‌های حکومتی و در ماه دسامبر سال گذشته از کار در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع شدند، اما کارکنان یونما مستثنا بودند که اکنون این محدودیت بر آنها نیست وضع شد.
شما شنیدید که کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به تصمیم طالبان واکنش نشان دادند. طالبان روز سه‌شنبه به دفتر سازمان ملل متحد از منع کار زنان هشدار داد. حال سوال در اینجاست که نقش زنان در رساندن کمک‌های بشری که جامعه جهانی میگوید تا چه حد مهم است؟ این سوال را با جانداد جهانی، یکی از کارشناسان افغان، مطرح کردیم. او در نخست به پاسخ ما گفت
نقش زنان در ارسال کمک های بشردوستانه به چند دلیل حیاتی است. اول، اغلب زنان دسترسی منحصر به فرد به زنان و دختران دیگر دارند. لحاظا کارمندان زنان در ارگان های کمک رسانی نقششان حیاتی هستند. در کنار این بعضی مهارت های هستند که بدون خانم یک مرد اگر به جای او گماشته می شود یا در اون نقش کار میکنند به اون شکلی نمی توانند کار کنند، خصوصا در بخش اطفال و خانم ها زمین. لحاظ نیاز است که یک خانم باشد و در چنین پوزیشنی کار کنند تا و خانم ها و اطفال دیگر به شکل بهتر کمک رسانی کنند. تاثیرات این سیاست ها نه تنها بر یک قشر است بلکه بر یک جامعه است و همچنان که تاثیراتشان محدود نیستند و آینده کشوری و آینده ملت ما را متاثر کردند.
آقای جهانی، چرا در وقتی که افغان ها با بحران بشری مواجه هستند فیصله شود که رساندن کمک های بشری را با مشکلات مواجه سازد؟
سیاست های طالبان بر تفسیر خشن بنا شده است که اونا از دین مبارک اسلام دارند. اونا هر کاری که میکنند فکر میکنند که همان چیزی هستند که خداوند امر کرده یا همان چیزی است که حکم اسلام هستند. بزرگترین مشکل طالبان این است که هرگز تاثیرات و عواقب سیاست و پالیسی‌های خود را تحلیل نمیکنند، در نظر نمیگیرند. اونا فکر میکنند هر کاری که میکنند و هر کاری که به نظر اونا مطابق شریعت اسلامی است بنا نتایج بهتری برای جامعه خود داشتن. از این لحاظ اونا سیاست های تطبیق میکنند که مشکلات هنوز بیشتر میکنند. تمام سیاست های طالبان چنین است، یعنی بدون از اینکه عواقبشان در نظر گرفته شوند، بدون از اینکه عواقبشان تحلیل شوند و رای حل درستی انتخاب شوند، اونا فقط مطابق دیدگاه خود یک سیاست رو تطبیق میکنند و بالاخره میبینند چه رقم مردم و ملت از سیاست های اونها رنج میبرند.
جانداد جهانی کارشناس افغان بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از شهروندان افغانستان که به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان در پاکستان زندگی می کنند می گویند که به دلیل زمانگیر شدن طی مراحل پرونده هایشان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند در مدت اقامتشان در پاکستان همه دار و ندارشان را مصرف کردند و حالا که رمضان است نمی توانند غذای مناسب برای افطاری و سحری آماده کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
افغان هایی که به گفته خودشان به دلیل فرار از تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان از ماها به این سو به پاکستان آمدند، شکایت دارند که با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. ناهید سادات یکی از پناهجویان افغان در پشاور پاکستان است که میگوید بیش از یک سال است که در پاکستان زندگی دارد و همه دار و ندارش را مصرف کرده و در ماه رمضان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او که از جمله دارندگان کیسای مهاجرت امریکا است میگوید به سرنوشتی بیچاره اش کرده و اکنون روزهای دشواری را سپری میکند.
در ضمن هزی که سال سیفه دو تا بچه من از سه وجه روز که و یک اوتال شاگرد استن تا سحری نه بفتاری میفامن نه بسحری میفامن مر وقت شو که دیادم میه که دو تا اولاد من در اوتال است به این ماه رمضان روز روزه میگیرن و شو کار میکنن ای برمزیاد دردآور و رنجآور است.
او میگوید بهای مواد خوراکی در پاکستان زیاد افزایش یافته، اما پسرانش در یک شبانه روز در بدل پول ناچیز یعنی 500 روپیه پاکستانی کار میکنند که با گفته او این پول برای پیشبرد زندگیشان کفایت نمیکند. فرخنده عمری یکی دیگر از پناهجویان افغان است که اکنون در اسلام آباد زندگی دارد و او نیز برای تعیین مراحل اسناد مهاجرت خود به پاکستان آمده است.
فعلا در ماه مبارک رمضان با بسیار مشکلات اقتصادی و روحی ما دچار هستیم که در این مدت با افغان ها هیچ نهاد و هیچ سازمان کمک همکاری نکرده.
عبدالرؤوف قاضی زاده یکی دیگر از این افغان ها میگوید که در کنار افزایش بهای مواد خوراکی برای پناهجویان افغان فرصت کاری هم فراهم نیست.
فعلا چون ماه مبارک رمضان است و نرخ های مواد خوراکی فوق العاده بلند شدند و اکثر این افغان ها قادر به خریدن مواد خوراکی به خاطر افطارشان به خاطر سحریشان نیستند، با مشکلات متعدد روبرو هستند.
بیشتر افغان هایی که برای تعیین مراحل پرونده های پناهجوییشان به پاکستان آمدند و کار تعیین مراحل پرونده هایشان زمانگیر شده دارندگان کیس های P1 و P2 هستند. حکومت آمریکا برنامه ویژه مهاجرتی اولویت دوم P2 را به تاریخ دوم ماه آگوست سال 2021 پس از تصمیم خروج از افغانستان برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا کار کرده بودند اعلام کرد. از این رو هزاران افغان که به نحوی با ماموریت دولت آمریکا در افغانستان همکاری کردند واجد شرایط این برنامه مهاجرتی آمریکا میشوند. برخی دارندگان کیسهای مهاجرت آمریکا میگویند که بیشترشان کارمندان ادارات حکومتی، دفاتر خارجی و فعالان مدنی و خبرنگاران هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی کشور را ترک کرده و دیگر راه برگشت به افغانستان را ندارند. آنان حدود 1.5 ماه قبل نیز با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده های مهاجرتشان از سوی آمریکا در اسلام آباد پاکستان دست به تظاهرات زده و خواهان رسیدگی هر چه زودتر به پرونده هایشان شدند. دولت آمریکا تا به حال واکنش به این گونه اعتراض ها و انتقاد ها نشان نداده است، اما همواره گفته که پرونده های این افراد زیر کار است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از تحولات اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین دنبال میکنیم. قوای روسیه در ظرف 24 ساعت گذشته ده ها بار بر مناطق شرقی اوکراین حمله کردند. با افزایش جنگ ها در اوکراین، رئیس جمهور این کشور ولادیمیر زلنسکی دیروز با نیروهای مسلمان اوکراینی یک جا روزه را افطار کرد و با آنها یک سلسله تعهدات را به جا آورد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
مقامات نظامی اوکراین خبر می‌دهند که در یک روز گذشته 60 حمله قوای روسیه را به عقب زدند. در اعلامیه دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین که امروز صبح به نشر رسید آمده است که قوای روسیه بدون وقفه بر منطقه صنعتی در شرق اوکراین حمله می‌کند و این حملات در منطقه دونسک بر شهرهای لیمان، باخموت، افدیفکا و ماریانکا تمرکز دارند. نظامیان اوکراینی میگویند که در 24 ساعت گذشته دشمنانشان 2 حمله راکتی و 35 حمله هوایی را انجام داده و بیش از 40 حمله دیگر را با راکت لانجر پیش بردند. با حملات نو در اوکراین گزارش‌ها نشر شدند که قوای روسیه در منطقه باخموت یک اندازه پیشرفت کردند. در گزارش روزانه مقامات نظامی بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که نظامیان روسیه تا مرکز شهر باخموت خود را رساندند و بخشای غربی دریای باخموت را اشغال کردند. 8 ماه می شود که قوای روسیه و اوکراین در باخموت جنگ می کنند و از ماه فوریه سال 2022 که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین جنگ بر اوکراین را آغاز کرد، این جنگ طولانی ترین و خونین ترین جنگ می باشد. رئیس جمهور روسیه پوتین به نظامیان کشورش امر کرده که مناطق دونسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون را کاملا تصرف کنند. روسیه به طور غیرقانونی این مناطق را با خاک خود همراه کرده است. اما نظامیان اوکراینی میگویند اشغالگران روسی برای انتقال مردم ملکی از مناطق اشغالی زاپوریژا و خرسون به شبه جزیره کریمیا تیاری میگیرند و به زودی عملیات را برای تصرف مناطق دوباره از دست داده خود آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر روز جمعه رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در دامنهای کیف به یک مسجد مسلمانان رفته و با سربازان مسلمان اوکراینی افطار کرد. زلنسکی با آنها گفت اوکراین شبه جزیره کریمیا را دوباره تحت تسلط خود در خواهد آورد. کریمیا اصلا محل تاتارنشین می باشد که مسلمان هستند. زلنسکی افزود فعالیت‌های روسیه بر ضد اوکراین در سال 2014 آغاز شد و در آن وقت روسیه شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرد و حالا راهی دیگری بجز از آزادی کریمیا وجود ندارد. رئیس جمهور اوکراین گفت او باوری دارد که این پیروزی نصیب اوکراین خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. سازمان جهانی کار در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق می کند. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن، طالبان به رادیوی صدای بانوان در ولایت بدخشان به شرط دنبال کردن پالیسی حکومتشان اجازه نشرات دوباره دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگوید که به این رادیو با تعهد اینکه مطابق پالیسی نداره نشرات خواهد کرد و موسیقی پخش نخواهد کرد اجازه فعالیت داده شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان که اکثریت کارمندان آن را زنان تشکیل می‌دهد، پس از یک هفته توقف نشرات توسط اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز پنجشنبه فعالیتش را از سر گرفته است. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این رادیو با تعهد رعایت پالیسی این اداره و عدم پخش موسیقی دوباره اجازه نشرات داده شده است. آقای معزالدین درباره پالیسی اداره اطلاعات و فرهنگ انگشان جزئیات نداد. ناجیه سروش، مسئول رادیو صدای بانوان در بدخشان، میگوید که با همکاری خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها توانسته با این تعهد که پس از این پالیسی حکومت طالبان را دنبال کند و دوباره اجازه نشرات اخذ کند. خانم سروش بر رادیو آزادی گفت که توقف یک هفته‌ای نشرات ضربه بزرگ بر وضعیت مالی این رسانه وارد کرده است.
یگان قراردادی که ما داشتم، یگان برنامه‌ای که بود، او همگی از دست ما رفت، کلگیش گم شد. دیگه فعلا ما به فکر میکنیم که در یک مسجد ما رفتیم. هیچ چیز فعلا در دسترس نیست. کارمندای ما روز به روز کم شده روان است. کارشان از استفاده در آیستند، به خاطری که نه ما پول داریم، نه سپورتر داریم، نه فن داریم، نه امکانات داریم. هیچ چیز فعلا در دستمان نداریم.
رادیو صدای بانوان 8 کارمند دارد که 6 کارمند آن را زنان تشکیل می‌دهد. نشرات این رادیو حدود یک هفته پیش به دلیل پخش موسیقی از سوی طالبان متوقف شده بود. بسته شدن این رادیو واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بسته شدن رادیو صدای بانوان در بدخشان این عمل طالبان را ظلم سیستماتیک بر دختران و زنان عنوان کرد. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در کنار مشکلات امنیتی، بیشتر رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی این مرکز، بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 60% رسانه‌ها در افغانستان به دلایل یاد شده بسته شده است.
مسدود شدن خیلی از دونرها یا دفاتر بین‌المللی در داخل افغانستان منجر شده که در حقیقت رسانه‌های افغانستان از نگاه اقتصادی به رکود مواجه شوند، که این نگران کننده است. امیدوار هستیم نهادهایی که برای رسانه‌ها قرار دارند، مانند گذشته‌ها، از رسانه‌های افغانستان حمایت کنند تا اینکه رسانه‌های افغانستان یک بار دیگر بتوانند از این وضعیت اسفناک عبور کنند و همچنان آزادی بیان در افغانستان دوباره احیا شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌های افغانستان اعمال شده که به دلیل آن بسیاری از رسانه‌ها فعالیت خود را متوقف کردند و یا هم در وضعیت بد اقتصادی بسر می برند.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود گفته که در مورد سطح اشتغال در افغانستان تحقیق کردند. در گزارش آمده پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 25% زنان و 7% مردان شغلشان را از دست دادند. در این گزارش نگاه انداختیم به وضعیت زندگی برخی از جوانان در ولایت شمال کابل.
خاطره راحت، فارغ التحصیل رشته فارماسی پوهنتون کابل، پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در دو نهاد خصوصی تحصیلی در کابل کار میکرد. اما در حاکمیت دوباره طالبان او مجبور شد که در خانه بنشیند.
فارماسی رشته بود که اکثرا بچه ها میخواندن و قبل از او میتونستم بچه ها را تدریس کنم، اما وقتی که طالب آمد دیگه او یک پنتون مکمل قطع شد. پنتون دیگه بعد از اینکه دخترها را دیگه اجازه ندادن، بعد از او باز او هم قطع شد.
خاطره پیش از آن که وظیفه‌اش را از دست بدهد ماهانه 20,000 افغانی درآمد داشت، اما حال او به رادیو آزادی میگوید که هیچ درآمدی ندارد.
تا فعلا بیکار هستم، از کس قرض میگیریم یا از خاله‌ام میگیم به ما روان کنند، دیگه خودمون درآمد نداریم فعلا.
بنفشه رحیمی 24 ساله یکی دیگر از دختران خانه‌نشین است که میگوید از دست رفتن وظیفه‌اش برای او سنگین تمام شده.
قبل از تغییر رژیم در افغانستان من حیث دکتر قابله در یکی از شفاخانه ها به شکل قراردادی کار میکردم، اما با رونمایی حکومت جدید و با تغییر حکومت متاسفانه بگویم ما وظیفه خود از دست دادم. نه تنها ما، بسیاری از دختر خانم ها وظیفه خود از دست دادن. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داریم. ما از طریق ازی که بیرون میرفتیم کار میکردیم، مقمنان برای خانه خود خانواده خود حمایت میکردیم داشتیم، ولی در هیچونین شرایط همه ما جابلس هستیم و در مشکلات اقتصادی خیلی سخت طبعا قرار داریم. برای من بسیار دردآور است.
رامین بهزاد هماهنگ کننده ارشد سازمان بین‌المللی کار در افغانستان است. او میگوید که به اساس دریافت‌های تازه‌شان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر وضعیت اشتغال زنان تأثیر منفی گذاشته است.
این بررسی شرایط رو در 3 ماهه چهارم سال 2022 با 3 ماهه دوم سال 2021 مقایسه میکنه. بر اساس این بررسی برآورد میشه که سطح عمومی کلی اشتغال زنان به میزان 25% کاهش پیدا کرده است و سطح کلی اشتغال مردان 7% کاهش داشته است.
محمد افضل 61 ساله در انستیتوت تکنیکی ولایت پروان کار میکرد، اما حکومت محلی طالبان او را برکنار کرده است.
مدت 16 سال در انستیتوت تکنیکوم به صفت اجیر یا محافظ شهرداشت جای وظیفه کردیم. فعلا تحول آمد. بعد از یک سال 3 نفر خواستن که تنخیص کنن، 2 نفرم تبدیل. ما مصدر خدمت بودیم، هستیم. 2 سال 3 سال به تقاعد ما مونده بود. امید اکرامیه و امید تقاعد داشتیم با اینده اولاد خود. بعضی کسا گفتن عریضه میگید، اینجا عریضه کن.
بزاد از سازمان بین‌المللی کار میگوید که در زمان جمهوری مخلوع 6,078,000 نفر شامل کار بودند، با شمول بیش از 1,140,000 زن. با تازگی طالبان دستور دادند که زنان نمیتوانند در اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کار کنند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغا به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هر چه بایسته که میایه با امی رسته بیدا و امی وکلای شارا و امی مردم سرمایه دار و وزیر پاوالا و واسطا والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننوشته میکنه نیم به کسی میرسته. هر چه خیش و خام و قبیله داره، اگر صدای ما را به مقامات بلند برسانی.
یعنی کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفرم چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاد در خانه از ما پرسان مونه، این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیواری، یک چند تا درخت لما با این شهر رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه، رشقه هم هست یا نه، خانم از خودت هست. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار رو که این درست هست. دومی دیگه از ما سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه دی بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، دودن صد خانه و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ایچیزا داریم، کمکی از اسرائیزمی قدم غریب بخارا ای چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یک در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آرده بر مردم میته، چروغه رو مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.